بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام اول ثابت شد که مقتضای قواعد عامه نقل است و کشف حکمی، یعنی اجازه ناقل است در عقد فضولی، و از اون که تنزل کنیم کشف حکمی است نه کشف حقیقی. مرحوم نائینی رضوان الله علیه ایشون هم همین کشف حکمی را تقویت می‌کردند. گفتن کشف حکمی یک واسطه است بین نقل و کشف حقیقی. کشف حقیقی بر اساس شرط متأخر است که درست نیست، نقل هم شواهدی بر خلاف است. واسطه بین نقل و کشف حقیقی همین کشف حکمی است. منتها این کشف حکمی را برخی رو تعبد تلقی میکنن و برخی رو قاعده. اونها که کشف حکمی را بر خلاف قاعده میدانن و به استناد تعبد میپندارن، چون در تعبد باید بر مورد نص اقتصار کرد، هر جا دلیلی بر این کشف حکمی بود قائل می شود و هر جا نبود برابر قاعده عمل می کنند. لکن مرحومای نائینی رضوان الله علیه سعیشون بر این است که این کشف حکمی را مطابق قاعده ترسیم بکنند، بگن این تعبد نیست که فقط در مورد نص جاری بشود، بلکه مطابق قاعده است، لذا در غیر مورد نص هم جریان دارد، که شرحش تا حدودی گذشت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که مقتضای قواعد عامه نقل بود بعد کشف حکمی، اما مقتضای نصوص خاصه باید بررسی بشود که آیا اون هم نقل از ثم الکشف یا کشف حکمی. فرمودن به این که صحیحه محمد ابن قیس ظاهر در کشف حکمی است. چرا؟ برای این که در اون بیانی که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه از اساس امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکند، برمی آید به این که حکم ملکیت بار است و اون عقدم صحیح است و این کنیز ملک مشتری شد و اون فرزند هم ملک نیست، چون مشتری آزاد است، این فرزندم آزاد است. لاکن یه بیان دیگری مرحوم شیخ دارن در باره صحیحه ابی عبیده. بله، شش اشکال در صحیحه محمد ابن قیس بود که هم در اون فصل اول این اشکالات سته اشاره شد، هم در فصل دوم یعنی این روزهای اخیر هم این اشکالات ششگانه بازگو شد. به مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بین اشکالات ششگانه همین اشکال اخیر را مطرح کردن که مهمترین اشکال بود، که اجازه وقتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد، در حالی که در صحیح محمد ابن قیس اول اون مالک رد کرده است بعد اجازه داد. اونگاه راه های حلی هم ارائه کردن که این رد نبود، ملک خودش گرفته تا پول واقعی را دریافت کند، نشانه عدم رضا بود نه نشانه رد. رضا وجود مبارک هست امین ترتیب آثار صحت بر اجازه داد. این اشکال در فصل اول مبسوطاً بیان شد، در فصل دوم هم یعنی روزهای اخیر اشاره شده است. خب صحیح محمد ابن قیس ظاهرش به تعبیر مرحوم شیخ کشف حکمی بود، لیکن صحیح ابی عبیده را مرحوم شیخ باورش این است که این کشف حقیقی است. ببینیم کشف حقیقی است یا نه. چه فرقی بین صحیح ابی عبیده و صحیح محمد ابن قیس است؟ آیا اشکالی که برخی از فقهای متأخر رضوان الله علیهم اجمعین بر مرحوم شیخ وارد کردن یا وارد است یا وارد نیست؟ صحیح ابی عبیده را مرحوم صاحب وسائل در کتاب ارث وسائل نقل کرد، چون گوشه از اون روایت را مرحوم شیخ در مکاسب نقل کردن خیلی صدر و ساقش چون در دست نیست خیلی این روایت روشن نیست. اصل روایت که خونده بشه صدر و ذیلش مشخص میشه، پیامش مشخص میشه، اونگاه محل استشهاد مرحوم شیخ هم معلوم میشه، نقد فقهای بعدی هم روشن میشه. این صحیح ابی عبیده طبق مضمون این مرحوم شهید رضوان الله در دروس طبق همین فتوا داده است، در دروس جلد دوم صفحه 391 دارد درسون، چون جا درسون دارد مثل این که فصول مرحوم شما فصول فصلان فصلان است شده فصول. کتاب قوانین مرحوم میرزا قمی رضوان الله قانون و قانون شده قوانین، اینطور اون همچون اصلان اصلان دارد اصول. مرحوم شهید چون رضوان غریف این کتاب شریف فقهش رو روی درسون درسون از درسون کذا از درسون کذا عنوان کردن، این شده دروس. دروس شهید رضوان غریف جلد دوم صفحه 391 برابر همین روایتی که الان میخوام بخونیم ایشون فتوا دادن، منتها در اونجا استدلال نکردن و در خود اون کتاب هم به این روایت استدلال استناد نشده است، ارجاع داده نشده. وسائل جلد طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام جلد 26 صفحه 219 باب 11 حدیث 1. خب باب و حکم میراث صغیرین ازا زوجهما ولیان او غیرهما. این باب این است که اگر یک پسر نابالغی به دختر نابالغی اینها را کسی به عقد یکدیگر در بیاورد حکمش چیست؟ خب اگر اینها بالغ شدن اختیار به دست خود اونهاست، یا قبول یا نکول این نکاح را یا امضا میکنن یا رد میکنن. این اگر بالغ شد. اگر یکیشون بالغ شد و دیگری بالغ نشد حکم همین است. منتها اینو در باب نکاح مطرح نکردن، در باب ارث مطرح کردن، چون محور اصلی سوال و جواب در این صحیحه همون ارث است و این است که اگر یکیشون اگر هر دو قبل از بلوغ مردن که هیچ کدام از دیگری ارث نمی‌برند، اگر هر دو بالغ شدند و اجازه دادند خب هر دو از یکدیگر ارث میبرند چون زن و شوهرند. اگر یکی بالغ شد و اجازه داد و دیگری قبل از اینکه دیگری بالغ بشود این یکی که بالغ شده مرد، اینجا مسئله ارث مطرح است که آیا اون یکی از این ارث میبرد یا نه. گفتن اگر او بالغ شد و اجازه داد ارث میبرد، اگر بالغ شد و اجازه نداد ارث نمیبرد. ولی باید روشن بشود که اگر این زوج بالغ شد و اجازه داد و مرد و زوجه بعد بالغ شد، وقتی که بالغ شد فهمید یه مال خوبی به او میرسد، برای رسیدن به این مال اون عقد نکاح را اجازه داد، در چنین موقعی ارث نمیبرد. اما اگر نه، واقعا به این نکاح راضی بود، خبری هم از جریان ارث همسال ارث نداشت، بله ارث میبرد. سر طرح صحیحه ابی عبیده در کتاب ارث رو همین جهت است، چون اونجا آثار زوجیت بار نبود، آثار محرمیت و زوجیت امثال ذالک بار نبود، بلکه فرض در است که یکی قبل از دیگری مرده، تازه بالغ شد و مرد، اون یکی هنوز بالغ نشده. بنابراین محور اصلی سوال در صحیح ابی عبیده همون ارث است، نه مسئله نکاح. ممکن است این را در گوشی از مسائل کتاب نکاح نقد بکنند، اما عنصر محوری این صحیح مسئله ارث است. لذا این را در باب 11 از ابواب میراث الازواج ذکر کردن. کتاب ارث وسائل ابواب میراث الازواج باب 11 حدیث 1. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده قال سألت ابا جعفر علیه السلام. اگر برخی از راویان نظیر سهل ابن زیاد در این حسن، محمد ابن یحیی هم هست، اینو ترمیم کننده، چون از دو طریق نقل شده، هم از سهل هم از محمد ابن یحیی، این است که بوده سهل مشکل ایجاد نمی کند. اگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به سایر فقها از این روایت به صحیح یاد کردن، به این مناسبت است که تنها سهل درش نیست، چیزی که از سهل نقل شده از محمد ابن یحیی هم نقل شده. خب ابی عبیده میگوید که سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما. گاهی اینها ولیشون ازدواج عقد بکنن، گاهی هم غیر ولی. حالا یه فرضش اینه که ولیشون اینا رو به عقد هم در آوردن. این نظیر کالا نیست که اگر ابو جد معامله کردن دیگه فرزند هیچ نقشی نداشته باشد، گرچه اونجا هم باید رضایت بدهد. سوال کرد که یک پسر بچه‌ای به دختر بچه‌ای که نابالغ بودن و هما غیر و مدرکینه، هنوز بالغ نشدن، بلوغ نداشتن، بلغه و ادرکه به یک معناست، غیر مدرکینه یعنی غیر بالغینه، این حکمش چیست؟ قال فقال علیه السلام ان نکاح جائز، اصل نکاح نافذ است، جائز یعنی نافذ یعنی صحیح است، چون ولی بودند اون کار کرد. ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدوم بالغ شدن حق اختیار دارن، یا فسخ رد میکنن یا اجازه میدن. و این مسئله چند صورت دارد. فئن ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر، اگر چون که قبل از این که بالغ بشن هر دو بمیرن، نه از یک دیگر ارث میبرن، نه زن مهری از شوهر طلب دارد، اما ارث نمیبرن برای اینکه زوجیت حاصل نشود، اما مهر نمیبرن برای اینکه از سنخ مرگ قبل از دخول نیست، نظیر طلاق قبل دخول، مرگ قبل از زوجیت تام است، چون نیاز دارد به اجازه. اگر این زوجیت کاملا مستقر شده بود، نیاز به اجازه نداشت، از سنخ مرگ قبل دخول بود یا طلاق قبل دخول که نصف مهر بود، اما چون هنوز زوجیت مستقر نشد مهری طلب ندارن، پ پس اگر هر دو قبل از بلوغ مردن، هیچ کدام از دیگری ارث نمیبرند، چه اینکه مهر هم به عهده مرد نیست، مردم بدهکار مهر نیست. فعل ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا. اگه هر دوشون بالغ شدن و از نکاح با خبر شدن و هر دو امضا کردن، اینا بعد البلوغ و رضا اگر مردن، هم جریان میراث مطرح است هم جریان مهر. حالا اگر قبل تماس بود که نصف مهر، بعد تماس بود که تمام مهر. الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا. قلتو فین ادرک احدهما قبل الاخر. حالا اگر یکی قبل از دیگری بالغ شد، تکلیف چیست؟ قال یجوز ذالک علیه ان هو رضیه. یجوز یعنی ینفذو، یعنی این عقد نکاح درباره او نافذ است اگر این شخصی که بالغ شد رضا داد، اجازه داد. قلتو فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه. عرض کردم اگر این پسر پیش از دختر بالغ شد و به این نکاح راضی شد، هنوز دختر بالغ نشد، این پسر بالغ شد و به نکاح رضایت داد و مرد، آیا اون زوجه از این ارث میبرد یا نمیبرد؟ قلت فإن کان الرجل الذي أدرك قبل الجاریه. اگر اونی که قبل از دیگری بالغ میشد او مرد بود و رضی نکاح، پسر قبل از دختر بالغ شد و نکاح را اجازه داد، بعدم مرد قبل از اینکه دختر بالغ بشود، اترثه، این دختر از اون شوهر ارث میبرد، از اون مرد ارث میبرد یا نه؟ قال نعم، ارث میبرد. این ارث همون ارث صحت تأهل، ارث تأهلی است، نه ارث فعلی. نه اینکه فوراً وقتی این دختر بالغ شده است مال را به او بپردازند. راه ارث بری را مشخص فرمود، فرمود که معنای ارث بر بردن دختر، این دختر از اون پسر، به این است: نعم یعزل میراثها منه. اگر این زن او بود چقدر ارث می برد؟ مثلا یک چهارم، چون او فرزندی نداشت یک چهارم ارث می برد. این یک چهارم را از مال اون مرد، از مال اون پسری که بالغ شده است جدا میکنن، نگه میدارن تا این دختر بالغ بشود، از جریان با خبر بشود. اگه بالغ شد و از جریان با خبر شد و رد کرد، که خب ارث رو به او نمیده، مال رو به او نمیده. اگر بالغ شد و با خبر شد و این نکاح را امضا کرد، این ارث و مال را به او میدن. نعم یعزل میراثها منه حتی تو درک، تا با ادراک کند، یعنی بلوغ پیدا کند، بالغ بشود. و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزویج. وقتی بالغ شد او را از این جریان باخبر میکنند که شما قبل از بلوغ به عقد این پسر در آمدید، این پسر که شوهر شما بود رو اون نکاح قبلی بالغ شد و قبل از اینکه شما بالغ بشوید به بلوغ رسید و مرد، مالی از اون مونده است، به شما وارث اوید. او اگر به ازدواج فکر میکند و به اصل ازدواج راضی است، نه برای ارث، بله میشه زن او ازدواج را رضایت داد، بله میشه زن او ارث برد. اما اگر دید نه، یه مال خوبی نصیب شده، در اثر این مال میگوید من راضیم، خیر به اون نمیدن. ما اونجا بیانی که نداری، راه‌های دیگری هم که برای اثبات نیست، فقط میمونه سوگند. این باید سوگند یاد کند که من این رضایت من رو تزویج است نه روی ارث. و تحلفو بالله، همین زنی که بالغ شد به خدا سوگند یاد میکند که ما دعاها الی اخذ المیراث الا رضاها به تزویج، چون به اصل تزویج و نکاح راضی است، لذا زوجه او شد و چون زوجه او شد از او ارث میبرد. اونگاه دو تا کار میشود، اثر زوجیت بار است. ثم یدفع الیها المیراث یک و نصف المهر دو. میراث داده میشود برای اینکه زن اوس وقتی شوهر بمیره زن یک چهارم از شوهر ارث میبرد الا لم یکن له ولد. نصف مهر میبرد برای اینکه قبل از تماس است. این دو تا حکم باره. ابی عبیده عرض میکند که قلتو فین ماتت الجاریتو ولم تکن ادرکت ایرثها الزوج المدرک؟ قال لا. عرض کرد که فرضمون رو عوض میکنیم، منتها با این وضع که اون دختر قبل از اینکه بالغ، الان فرض اول ما این بود که پسر بالغ شد به ازدواج راضی شد و بعد مرد، این سه تا قید. حالا فرض رو به عکس میکنیم با قیدهای کمتر. اگر اون دختر قبل از بلوغ مرد، نه بعد البلوغ، قبل از اینکه بالغ بشود مرد، آیا این پسر که بعد بالغ شد و به ازدواج راضی است از اون دختر ارث میبرد یا نه؟ همون نه، برای اینکه اصل تزویج ازدواج و عقد نکاح تثبیت نشد. شاید اون دختر بالغ میشد به این ازدواج رضا نمیداد، زوجیت حاصل نشد. وقتی زوجیت حاصل نشد از چی ارث ببرد؟ نه مهر بدهکار است نه ارث میبرد. در اونجا که زوج بمیرد هر دو به سود زوجه است، هم میراث هم نصف مهر. اما اینجا که زوجه بمیرد مرد نه ارث میبرد نه نصف مهر بدهکار است. قلتو فی این ماتت الجاریتو ولم تکن ادرکت ایرثها الزوج المدرک؟ قال علیه السلام لا. چرا؟ چون لأن لها الخیار اذا ادرکت. خب این زن، این دختر وقتی بالغ میشد خیار داشت، میتونست نکاح را رد کند، میتوانست امضا کند. خب اگر نکاح را رد میکرد که نه زوجیتی بود نه میراثی بود نه مهری، شاید رد میکرد. پس زوجیت ثابت نشد تا شما بگویید این زوجه اوست و این مرد از او ارث میبرد. ایرثها الزوج المدرک؟ قال علیه السلام لا. چرا؟ لأن لها الخیار اذا ادرکت. این در صورتی که حال بیگانه مثلا عقد بکنه. قلتو فإن کان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرک. اگر بیگانه باشد حکم همین است، اما اگر پدر این دختر او رو به نکاح در می آورد، خب چون ولایت داشت نکاح اینجور اولیای عقدن دیگه، عقد را یا خود انسان انجام بده یا ولی او یا وکیل او یا مأذون از طرف او. الحمدلله. اگر ولی او انجام بده خب دیگه فضولی نیست که. قلت فی کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک؟ قال علیه السلام یجوز علیها تزویج الاب. یجوز یعنی ینفذ، چون ولی امضا عقد کرده است. و یجوز علی الغلام برای اینکه این عقد سیاسی حضوری نیست. حالا اون غلام اگر عقد او حضوری نبود، اون هم ولیش بود که خب ولیان ازدواج عقد کردن دیگه، عقد صحیح است، نیازی به عقد حضور نیست. و یجوز یعنی ینفذو علی الغلام یعنی بر اون پسر، و المهرو علی الاب للجاریه، پدر اون پسر بدهکار مهر است، چون او این اقدام کرده. اگر دینی هست پدر پسر بدهکار است، نه خود پسر، چون او بالغ نبود، این کار را ولی او انجام داده است. حالا اگر پسر مالی داشت از اون مال میتواند بگیرد یا نه، مطلب دیگه است، ولی مستقیما خود ولی مسئول است، ولی پدر، ولی پسر. ولی پسر عهده‌دار مهر است برای این دختر و نکاح بر طرفین جایز است، نافذ است. این ذیل از بحث کنونی ما بیرون است، عمده صدر مسئله است. مرحوم شیخ رضوان لعلی می‌فرمان به این که ما از این روایت به ذمیمه بعضی از قواعد کشف حقیقی که دست میاریم. چرا؟ برای این که این اجازه، این مالی را که گفتن جدا بکنید، این با قاعده اوم الناس مسلطون علی اموالهم هماهنگ نیست. مالی کی را جدا بکنن؟ اگر کسی مرد، مثلا فرض کنید این پسر مرد، این پسر که مرد مالش به ورثه او تعلق میگیرد، به ابوین او تعلق میگیرد. اگر ابوین نداشت، طبقه اول نبود، به طبقه دوم و برادر و خواهر تعلق میگیرد، پس مال مال ورثه است. از مال ورثه شما میخواید یه چیز رو جدا بکنید برای اینکه اون دختر بالغه بشود و ما اجازه معلوم که اجازه داد زوجه خواهد بود و سهم ببرد. خب شما به چه مجوزی مال را از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم با مخالفت این برمیخیزید؟ برای اینکه میگویید این دختر که بالغ شد و اجازه داد، کشف میکند که اون عقد نکاح از اول صحیح بوده است و جمیع آثار صحت از اول بر او بار است. یکی از اون آثار این است که این دختر هم زوجه اون پسر است و چون زوجه اوست مشمول آیه ارث است که اگر شما بمیرید همسران شما در صورت که فرزند نداشته باشید یک چهارم ارث ببرد. پس از این صحیحه به زمیمه قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ما کشف، ما استنباط میکنیم که اینجا حقیقتا زوجه او بود، وگرنه الناس مسلطون علی اموالهم که قابل تخصیص نیست. مگه میشه در مال مردم تصرف کرد؟ به چه دلیل شما بگید این مال مردم است ولی این رو کنار بگذارید؟ مگر اگر اجازه ناقل باشد، اگر اجازه ناقل باشد، خب اون وقتی که این دختر بالغ شد و اجازه داد همون وقت میشه زوجه او. اون وقت که این شوهر نمرد، که قبلا مرد مالم بین ورثه تقسیم شد. اگر اجازه ناقل باشد وجهی برای عزل و جدا کردن سهم الارث وجود ندارد. پس این نشان آن است که حقیقتا این زوجه، این اجازه کشف میکند که حقیقتا این دختر در زمان وقوع عقد زوجه اون پسر شده بود. نه خب امانت نگه دارن، ما قائل به نقلیم. اگه قائل به نقل شدیم، این مال مال ورثه است، ورثه میبره خودشون نگه بده، مال خودشون دیگه، مال که بدون صاحب نیست. این زید، این پسر که مرد، اگر پدر و مادر دارد، که خب پدر و مادر وارث طبقه اولن، کل مال رو ارث میبرن. اگر پدر و مادر ندارد، برادر و خواهر دارد، اونا طبقه دومن ارث میبرن. برادر و خواهر ندارد، عمو و خاله و اینا دارد، طبقه سوم ارث میبرد، هیچ کس ندارد، امام وارث من را وارث را هست ارث میبرد، مال که زمین نمیموند که. اما حکومت اسلامی در صورتی که هیچ که نباشه یا عدول مؤمنین مسئول این کارن. گفتن که یک چهارم این مال را شما جدا کنید تا اون دختر بالغ بشود، اگر بالغ شد و اجازه داد این سهم ارث اوست، و اگر بالغ شد و اجازه نداد که هیچ، به ورثه برمیگردد. اگر اجازه ناقل باشد، خب وقتی که اون دختر بالغ شد و به نکاح رضایت داد، در ظرف اجازه و رضایت میشود زوجه، مثل که تازه عقد نکاح واقع شده است. خب در این ظرف کسی ارث نمیبرد که، برای اینکه زوج اون که مرده بود که زوج او نبود، اینم که زوج اوست که حیات ندارد. بنابراین اگر اجازه ناقل باشد، وجهی برای ارث بری این دختر نیست. از این که به ذرس قاطع در این صحیحه آمده است که سهم و ارث این دختر کنار گذاشته می شود تا اگر رضایت داد به او برمیگردد، به او داده می شود، معلوم شود رضایت و اجازه کشف از صحت نکاح قبلی می کند و حقیقتا نکاح قبلی واقع شده است که آثارش که ارث است بار است. مرحومای ایروانی رضوان الله علیه و بعضی از فقهای دیگر رضوان الله علیه اجمعین نقدی بر فرمایش مرحوم شیخ دارند که درست است شما از جمع‌بندی چند مطلب به این نتیجه رسیدید که میخواد بگید کشف حقیقی است، چون مرحوم شیخ فرمود که انسب به حسب قواعد نقل است ثم الکشف الحکمی، که کشف حکمی به تعبیر مرحوم آینی واسطه بین کشف حقیقی و نقل است. خود مرحوم آینی هم واسطه بین کشف حقیقی و نقل را قائل است، رو وجوهاتی که دارد. منتها میگد که اینی که ما قائلیم این رو طبق قاعده میتونیم توانیم ترسیم کنیم، نه تعبد، چون اگه تعبد باشد دست ما بسته است و در هر موردی تابع نست اونجا باشیم. خود مرحوم آینایی هم اعتراف میکند که مسئله در نهایت پیچیدگی است، خیلی پیچیده است. انصاف این است که مسئله پیچیده است، به دلیل اینکه هر کدام از بزرگان فقهی ما رضوان الله علیهم رفتن باب یک اشکال را ببندن، ابوابی را گشودن. یک کسی آمده یه مبنای ارائه کرده که یه اشکال را حل بکند، درهایی از اشکال بر روی او گشوده شده. این صد باب اشکال و فتح ابواب اخر. یک هر کسی از این بزرگان آمدن جلوی یه در اشکال را ببندن، درهایی از اشکال بر روی او باز شده. خب ای فرماش مرحوم آینایی، اونی که مرحوم ایروانی و امثال ایشون رضوان الله علیهم بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن این است که شما آمدید با این احتیال فقهی که خوب لطیف است، میخواهید از صحیحه ابی عبیده کشف حقیقی در بیارید. میگید چرا؟ میگید این صحیحه که ما را وادار به تعبد محض نمی کند، نمیگد که برخلاف عموم الناس مسلطون علی اموالهم عمل کنید، که میخواهد بگوید که این میراثی که شما برای این زن نگه میدارید حق اوست. خب چه حق اوست؟ رو چه مبنا حق اوست؟ رو مبنای کشف دیگه. اگر اجازه ناقل باشد، اون ظرفی که این دختر بالغ شد و اجازه داد تازه میشود زوجه. از اینکه شما فرمایید قبلا سهم الارث او را جدا کنید، معلوم می شود که اگر او اجازه داد کشف می شود که اون عقد نکاح در همون وقتی که واقع بود صحیح بود. چطور شما در مسئله حمل این حرف می زنید؟ این فرمایش مرحوم شیخ تو مکاسب هم ناظر به حمل دیگه. در حمل چرا شما میگید؟ برای اینکه فرزند حقیقی است. یک کسی مرده، عیالش باردار بود و میخوان بعد از مرگ او مال رو تقسیم میکنه، چیکار میکنه؟ دستور چیه؟ دستور اینه که اولا حد اکثر سهام را برای اون حمل در نظر میگیرن، اگر او قبل از بروج روح یه حکم دیگری پیدا کرد و رخت بربست که خب هیچ، اما اگر چون چه این حمل صحیحاً و سالماً به دنیا آمده یا پسر است یا دختر یا یک قلوس یا دو قلو، حد اکثر اینه، حالا سه قلو چهار قلو اینها خیلی فرد نادره. حکم اینه که شما نه تنها سهم یک دختر بلکه سهم یک پسر، نه تنها سهم یک پسر، سهم دو پسر را احتیاطاً جدا کنی. شاید اونی که تو رحم است دو تا پسر بچه باشد، اینا رو احتیاطاً جدا کنی که وضع حمل که شد روشن بشود که بعد مشکل پیش نیاید. اگر یک دختر بود خب سهم همون نصفی برد بقیه به ورثه بر بگرده، اگر یک پسر بود سهم خودش میبره بقیه به ورثه بر بگرده، اگر یک پسر و یک دختر بود بقیه ورثه بر بگرده، اگر دو پسر بود شما همین سهم دو پسر رو جدا کردی کلا به اینا میدی. این برای چیه؟ که سهم یک پسر نه سهم دختر، نه سهم پسر، سهم یک پسر نه سهم دو، نه یک پسر و یک دختر، اکثر و ما یحتمل رو شما باید موظفید جدا کنید. این برای چیه؟ برای اینکه این شخص در ظرف مرگ این وارث فرزند اوست، بچه اوست دیگه. این که در باب حمل میگوین شما اکثر و ما یحتمل رو عرض کنید برای اینکه واقعا بچه اوست. اینجا هم که امام میفرماید به این که شما سهم این زن رو جدا کنید برای اینکه واقعا زن اوست. اگر بالغ شد و فهمید که زوجه برو به عقد دیگری در آوردند و به زوجیت رضایت داد، این اجازه او کشف میکند که در همون چند سال قبل که او را به عقد اون پسر در آوردن واقعا اون عقد صحیح بود. خب این کشف دیگه. فرمایش مرحوم آقای ایروانی امثال آقای ایروانی است که همین فرمایش شما درباره محمد ابن قیس بگید. چطور درباره صحیح محمد ابن قیس کشف حکمی گفتید، اینجا کشف حقیقی؟ خب اونجا هم همینه دیگه. اونجا مگر نان است که این کنیز مال است؟ مگر نان است که بچه نمای این مال است؟ مگر نان است که وقتی اون خریدار ای رو خرید و استولده ها بچه از این کنیز به دنیا آورد که بچه آزاد است؟ مگر نان است که یه خسارت مالی به مالک است؟ مگر نان است که من اصلف مال الغیر فهو له زامن، این شخص زامن است؟ خب چطور شما برخلاف قاعده من اصلف مال الغیر و امثال ذلک فتوا میدید، میگید مع ذلک نمیگید کشف حقیقی؟ خب یک کشف حقیقی دیگه. اگر ما بودیم قواعد عامه چی میگفتیم؟ ما بودیم قواعد عامه میگفتیم به این که این پدر که در سفر بود پسر آمده مال او را کنیز او را به دیگری فروخت، دیگری تلف کرده. چرا تلف کرده؟ برای اینکه این زن می توانست ام ولد باشد، اون ولد بشه رق و بفروشن. الان ام هر شد که قابل خرید و فروش نیست، یه خسارتی به مالک. اون روز هم که متاسفانه بردهداری بود و خرید و فروش بود و بهره برداری از این کودکان بود. خب این آمده این کنیز رو خریده و او رو مادر کرده، لکن مادر یک فرزند آزاد نرق. خب این من اطلاف مال الغیر دیگه. ولی حضرت فرمود به این که اگر اجازه داد این نکاح از اون اول صحیح هست، شما دیگه ضامن نیستید. خب این کشف حقیقی دیگه، چرا کشف حکمی باشه؟ مال خودشه دیگه. اگر کشف حقیقی نیست یعنی من اطلاف مال الغیر تخصیص خورده، چرا شما میگید حکمش هست؟ بگید خودش هست، بگید خود این خرید و فروشی کرده. حالا مولای واقعی، مولای اولی که اجازه داده است، معلوم میشه این خرید و فروش صحیح بود، همین واقعا هم صحیح بود. حقیقتا کشف میکنید که صحیح بود نه حکمن. این اشکال تا حدودی وارد میرسد. حالا ببینیم راه حل دارد یا نه. والحمدلله.